بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. لکنها لا تنفع فی المطلبه لعن نفس المعرفت بالله غیر مقدورن قبل تعریف الله سبحانه فلا يحتاج دخولها في الآيات إلى إرادة الإعلام من الإنتاج في الآية وسيجيء زيادة توضيح لذلك في ذكر الدليل العقلي إن شاء الله تعالى لولا المانع. بحث در مورد أدلة حجيت براءت بود. گفتیم قائلین به براءت که اصولیون باشند برای حجیت براءت در شبهه تحریمیه مالا نستفید تمسک کردن به ادله اربعه. میخوای آی طالب پنکه رو خاموش کنی، پنکه عذیت یه صلواتی خط کنی رو. قائلین به براءت در شبهه تحریمیه مالان السفیه تمسک کردن به ادله اربعه، یکی از اونها قرآن کریم هست. از میان آیات قرآن کریم یکی از اونها آیه مبارکه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. در اونجا توضیح داده شد که مراد از مای موصول سه احتمال درش وجود دارد. احتمال اول مراد از ما ماله، احتمال دوم مراد از ما فعل و ترکه، احتمال سوم مراد از ما خب و تکلیفه. گفتیم که بنابر احتمال اول که مال خب ربطی به بحث ما نداره، بنابر احتمال دوم که در مورد فعل مقدور هم ربطی به بحث ما نداره، خداوند ما را مکلف به فعل غیر مقدور نمی کند، محتمل تحریم مقدور ما هست، بنابر احتمال سوم مربوط به ما هست ولیکن با مورد آیه منافات داره. درسته؟ مرحوم شیخ فرمودن که بعضی ها گفتن ما دلائلی داریم که آیه مبارکه مربوط احتمال سوم هست، مراد از ما همون حکمه، مراد از ایتا معاتاها ایتا همون چیه؟ اعلامه. خدا ما را مکلف نمی کند به احکامی که به ما اعلام نکرده. ما قرائن و شواهد و دلائلی داریم که مراد از ما در این آیه چیه؟ احکامه. یکی از اون دلائل روایاته. ما وقتی که میریم سراغ روایات، امام معصوم مایه در این آیه مبارکه را به معنای احکام گرفته، حکم شرعی. چطور؟ عبدالعلا که یکی از رواته از امام سوال میکنه یا ابن رسول الله آیا معرفت الله واجب است یا واجب نیست؟ امام میفرماید نه واجب نیست، اگر واجب بود خدا خودش برای ما بیان میفرمودن، به دلیل لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. امام به دو آیه تمسک میکنن، یکی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یکی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. درست؟ خب در این دو تا آیه امام برای اون مسئله شرعی تمسک کرد. این دو تا آیه پس مراد از ما موصول در آیه همون چیه؟ حکم شرعی. خدا حکم شرعی را که برای ما بیان نکرد، ما نسبت به او مکلف هم نیستیم. مرحوم شیخ میفرماید که این حدیث و این روایت سودی به حال ما ندارد تا ثابت کنیم ما در آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها مربوط چی باشه؟ حکم شرعی باشه. چرا سودی ندارد؟ به خاطر این که معرفت الله برای بشر غیر ممکنه، غیر مقدوره. معرفت الله برای بشر غیر مقدوره. وقتی یه امری غیر مقدور بود اصلا خدا ما رو مکلف نمی‌کنه به اون، تا چه برسد که بخواهد واجب باشه واجب نباشه. بله اگر پیامبران اونها را اولیاء خدا معرف خدا را برای ما معرفی کردن درسته، ولی انسان به ما هو و انسان قبل از رسول قبل از اولیاء و اوصیا خود انسان نمیتواند خدا را بشناسد. خب پس بنابراین حدیث مربوط به چیه؟ غیر مقدور بودن معرفت خدا است. وقتی حدیث مربوط به غیر مقدور بودن باشه ردی به بحث مطلعن نخواهد دار. حالا یه بحث کلامی رو مطرح کنیم، چطور معرفت خدا غیر مقدوره برای ما؟ معرفت نسبت به ذات قدوس لابد خوندی تو مباحث کلامی، معرفت نسبت به خداوند متعال بر دو قسمه. یه دفعه ما معرفت نسبت به ذات خدا میخواییم پیدا کنیم، یه دفعه معرفت نسبت به اوصاف خدا میخواییم معرفت پیدا کنیم. معرفت نسبت به ذات قدوس غیر ممکن است برای بشر، اصلا برای تمام مخلوقات غیر ممکنه، بشر باشد ملک باشد یا هر چیزی، معرفت نسبت به ذات خدا غیر ممکنه. اصلا بالاترش رو بگیم، معرفت نسبت به ذات هر موجودی غیر ممکن است. مثلا فرض کنید برای شما تا حالا گفتن انسان چگونه موجودی است؟ بارک الله. این حیوان ناطق بودن را چه بیان میکنن؟ این تعریف حقیقی است برای انسان یا تعریف منطقی است؟ تعریف منطقی است. حقیقت انسان چیه ما نمیدونیم. اگر خدا تو قرآن برای ما نمیگفت، انبیا و اوصیا برای ما انسان رو معرفی نمی کردن، بشر که نمی توانست بفهم انسان چیه. ابدا ابدا. اگر بشر می تونست بفهم حقیقتش چیه می تونست تربیت کنه خودش را. آیا بشر این همه علوم تجربی پیشرفت کرده راجب انسان فهمیده انسان چیه؟ ابدا نمی دونه انسان چیه، هیچش نمیتونه. دنیای قبل که تمدن علوم تجربی گوش فلک رو کرد کرده، انسان رو یه حیوان بیشتر نمیدونه. حیوان خواسته های نفسانی داره، انسان هم خواسته های نفسانی داره. حالا دیگه ما وارد به آر فاز نمیشه. وقتی که شناخت ذات انسان برای انسان غیر مقدوره، چطور انسان میخواد ذات علت العلل رو بفهمه که خدای متعاله؟ پس اگر مراد از معرفت الله شناخت ذات باشه، شناخت ذات که غیر مقدوره برای بشر، اهم از انبیا اوصیا، هیچ کس ملائک هیچ کس نمیتواند ذات خدا را بشناسه. و اگر مراد از معرفت اوصافه، اوصاف رو انسان میتواند بشناسد ولی کامل نمیتواند بشناسد. چرا؟ علامتش اینه که شما تمام معرفت بشر را جدای از معرفت هایی که انبیا آوردن بذارید کنار هم دیگه، معرفت انسان نسبت به خدای معرفت شرکالودی است، یه معرفت شرکالود بسیار بسیار ضعیف است. ولی اگر ما تعلیمات انبیا را اوصیا را مخصوصا ادامه تعلیم پیامبر که مکتب اهل بیت باشه این رو در نظر بگیریم، شناخت خالصی به دست بشر میدهد نسبت به خداوند. گذشته از مکتب اهل بیت تمام انسان ها بلا شک گرفتار شرکند، اونایی که خدا را قبول دارن ها، اونایی که خدا را قبول دارن به جز پیروان اهل بیت عصمت و طهارت و مکتب اهل بیت ما باقی گرفتار شرکن، نه شرک عملی، ممکنه شرک عملی باشه، شرک اندیشه ای. بسیاری از انسانهای کره زمین مسیحی هم قائل به تثلیث هم، گروهی هم قائل به ثنویت هستند. یهودیت ببینید در مورد خدا چه تصویری ارائه میدهد. عرض کنم خدمت شما، اهل سنت رو ببینید در مورد خدا چه تصویری میدهد. یه خداوند در روز جمعه میاد در خانه خودش میشینه و تمام مخلوقات رو نظارگر میشود، یا میگن خداوند در قیامت با همین چشم سر دیده میشود. این همه شرکه، همه شرکه، منتها شرکه در مرحله اندیشه است. پس اون تعلیمات خالصی که خدا را خوب به ما معرفی میکند، اون تعلیم اهل بیت عصمت و طهارت هست. اگر تعلیم اهل بیت عصمت و طهارت را ما کنار بگذاریم، یا کلن تعالیم انبیا را راجع به خدا کنار بگذاریم، بشر اندیشه درستی نسبت به خدا ابدا ندارد و گرفتاری بشر هم همینجاست، مشکل بشر هم همینجاست. خوب ملاحظه فرمودید؟ خب این حدیث میخواد این رو بیان کنه که آقا معرفت خدا غیر مقدوره. وقتی معرفت خدا غیر مقدور باشه، خدا ما را به امر غیر مقدور مکلف نمی کند. تمسک امام هم کاملا درسته، پس ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اینه که محتمل تحریم، عرض کنم خدمت شما، برائت جاری بشه یا نشه، عقاب هست یا نیست، بحث ما اینه. شکی نیست که محتمل تحریم قابل چیه؟ مقدور ما، بزنیم انجام میتونیم ترکش بکنیم. حالا بذار یه ذره تطبیق بکنم، چه ملاحظه کنیم. لکن نها لا تنفع المطلبه، لکن این روایت سودی در مطلب ندارد. نمیتونه ثابت کنید که آیه مربوط به همون چیز سوم، احتمال سومه. چرا؟ لأن نفس المعرفه بالله، لأن نفس المعرف بالله غیر مقدورن قبل تعریف الله سبحانه، به خاطری که خود شناخت نسبت به خدا مقدور انسان نیست. معرفت نسبت به خدا مقدور انسان با ماهو انسان نیست، با قطع نظر تعالیم انبیا. تا چه برسد که بگیم معرفت الله واجب یا واجب نیست؟ قبل از تعریف کردن خداوند متعال خودش را، خدا از چه طریق خودش را معرفی میکند؟ به وسیله انبیا و کتب آسمان. خود شناخت خداوند، معرفت نسبت به خداوند مقدور انسان نیست قبل از اینکه خدای سبحان خودش را معرفی میکند. خب پس بنابراین فلا یحتاج دخول آفل آیت الى ارادت الاعلام من الهیتا فل آیه، پس نیازی نیست داخل کردن معرفت در آیه که بگیم مراد اراده کنیم از اعلام از ایتا، بگیم مراد از ایتا آتا، ایتا مصدر آتا، بگیم مراد از ایتا چیه؟ اعلامه. و مراد از ما چی چیه؟ حکمه. اینا چون لازم نیست. فلا یحتاج دخولها فی الآیت الى ارادت الاعلام من الایتاء فی الآیه، پس ما نیازی نداریم داخل کنیم این معرفت خدا را در آیه مبارک لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها داخلش کنیم، به این صورت که اراده کنیم اعلام از ایتا، ای لازم نیست، بلکه حدیث میخواد امر غیر مقدوری را به ما بیان بکنه. معرفت الله برای بشر به ما هو بشر مقدور نیست. این محاسبه کاملا درسته. و سیجی و زیادت توضیح لذالک فی ذکر دلیل العقلی انشاءالله تعالی، به زودی میاد زیادی توضیح برای مطلبی که گفتیم در ذکر دلیل عقلی انشاءالله. خب مرحوم شیخ جوابی که دادند راجع به چی بود؟ آیه مبارک لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بود، درست شد؟ می فرماید همین حرفایی که راجع به این آیه گفتیم دقیقا راجع به آیه دوم هم همینه، مثل هم هستند، هیچ فرقی نمی کنه. و مما ذکرنا از این مطالبی که گفتیم، کدوم مطالب؟ آیه ای که امام بهش استشهاد کرده مربوط به امر غیر مقدوره، آیه ای که امام بهش استشهاد کرده مربوط به امر غیر مقدوره. همین حرف رو در آیه بعدی هم میزنیم، آیه بعدی هم در امر غیر مقدوره. و من ما ذکرنا یز هر حال و تمسک به قوله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند مکلف نمی کنه نفسی الا به اندازه وسعش. اتفاقا این آیه خیلی صراحت داره در امر غیر مقدور، صراحت در امر غیر خیلی روشن برد اون آیه قبلیه، درست شد؟ پس بنابراین امام راجع به امر غیر مقدور داره صحبت میکنه و تمسک به این دوتا آیه هم مربوط به امر غیر مقدور هست. پس آیه اولی دلالت بر براءت نمی کند. خب بفرمایید.
یعنی دومی
حالا اجازه بفرمایید شما بفرمایید. خیلی فرم از زمین تا آسمان فرق داره.
ببینید ما شناخت حتی رسالت به خود ذات شیعه حتی کمتری معرفت به صفات سلیمیه هم که بتونیم پیدا کنیم اسمش میشه معرفت. پس این غیر ممکن نشد، ما یه معرفتی پیدا کردیم حتی به صفات سلیمیه، حتی به اینکه خدا دیدنی
نیست. ما گفتیم که معرفت، بله متوجه، معرفت من عرض کردم، معرفت ناقص اونم نسبت به اوصاف. معرفت ناقص انسان پیدا میکنه، ولی معرفت ناقص بیان کننده شیه ابدا.
همین
معرفت ناقص صفات سلبی پیدا میکنه. نه ابدا. چیزه صفات سلبیه ما اینجا موارد کلامی رو مطرح نمیکنیم، ولی صفات سلبیه مخلوط میکنه عزیزم. صفات سلبیه در مقابل صفات بارک الله ذات به طور کلی از اینا بحث خارجه.
نه تو
اون گونه که اوصاف خدا هستند ببینید راجع به مثال من عرض میکنم، توجه به علم خدا چیه؟ اجازه بدید علم خدا چیه؟ چقدر آرا در موردش وجود داره؟ خیلی خوب. چقدر آراء فراوان راجع به علم خدا وجود داره؟ خب اگر انسان میتونست بفهمه این هم اختلافات چیه؟ حالا اجازه بدید تمام ادیان را بگردید معرفت درستی راجع به علم خدا نداره ابدا. حتی در میان ما مسلمان ها معرفت درست راجع به علم خدا نداریم، مگر اون معرفتی که از طریق اهل بیت به ما وارد شده، اون وقت میفهم. معرفت ناقص که معرفت نمیشه عزیزم، شناخته. یه شبه شما یه چیزی رو ببینی، شبه ببینی شناخته؟ نه
در حد خودش علمه، حتی شبه
ماننده نه ابدا ابدا. اهلا میدونم اونم معرفت، معرفت وقتی چیزی رو درست نشناسی نمیشه معرفت. اهل سنت اجازه دیگه بحث رو بیدون استعینی نکن، آخر کلاس همین رو من دارم میگم خدمت شما. اهل سنت معتقدن که خدا با چشم سر دیده میشه. حالا گروهش میگن در دنیا شب جمعه، گروهش میگن در آخرت خب خدا دیده میشه؟ پس دقت نمی کن از دل من توجه کن دیگه مطلب رو تا ایشون میگه معرفت خدا قبل از این که خودش توسط انبیا و اولیا معرفی کنه برای بشر مقدور نیست و درسته ذاتش که مسلم اوصافش هم بشر میتونه شناخت داشته باشه ناقص ضعیف شناخت ناقص و ضعیف نمیتونه شناخت باشه بله وقتی خدا خودشو معرفی کرد وقت ما میشناسیم دقت کردی؟ یه عبارت این عبارت اینه میگه معرفت الله قبل از این که خدا خودش رو معرفی کنه به واسطه انبیا و اوصیا برای بشر چیه؟ غیر مقدوره. خب نه ببینید توجه نمی کنید آیه حدیث میخواد این رو بگه معرفت خدا چون آخر سؤالی که کرد راجب معرفت خدا بود آیا معرفت خدا بر ما واجبه امام میفرماد نخیر واجب نیست اگر واجب بود میباز بگه ایها الناس بر شما واجب است معرفت خدا اینو که نگفته درست شد؟ خیلی خوب در همون اندازه ای که انبیا به ما معرفی کردن ما شناخت پیدا میکنیم ولی قطع نظر از این میتونیم شناخت درستی پیدا کنیم؟ نه خب پس چرا گفته واجب نیست؟ اجازه چرا گفته واجب نیست؟ چون که امر غیر مقدوری است هرگز نمیاد امام بگه امر غیر مقدور واجبه معرفت خدا چون غیر مقدوره میفرماد واجب نیست بله اگر انبیا اومدن گفتن چطور وقت ما میتونیم معرفت پیدا کنیم درسته نه ما قطع نظر از امام صادق قبل قطع نظر از معرفتی که خدا از طریق انبیا به ما میگه میگه اون شناخت چیه غیر مقدوره حالا اجازه بدید که خیلی طول کشید
آیه بعدی
آیه بعدی تا نرسیدن
به نفسان الله و صحا
خب
این چیزی تمسک کردن واسه براعت میده
نه او ها راجع براعت ببینید به این صورت تمسک بش کردم براعت چون گفتن که خداوند ما را مکلف نکرده است مگر اونچه که در وسع ماست یعنی چه؟ یعنی هر چیزی را که خدا به ما گفته این در وسع ماست هر چیزی را خدا به ما نگفته این در وسع ما نیست خب حکم شرب توتون را خدا نگفته پس در وسع ما نیست این هم ماهی برای حد میشه
یعنی همه به تحریم میشه احتیاط کنیم باز همون بس قبلی که اگه یه مان برای خود که هر چیزی که ان نظر که ما یعنی همه به تحریم لیشه غیر مقبول
خب
نه
خدا حکمشو به صراحت به ما نگفت خیلی خوب وقتی که به ما نگفته ما هم نسبت به اون تکلیفی نداریم ما در وسعتی مثلا ما نسبت به حکمی که خدا نگفته در وسعتی در وسعتی یعنی چی؟ مرخص هستیم نسبت به اون مرخصی یعنی چی؟ این خدا چیزی از ما نمیخواد آیه بعد ومنها قوله تعالی ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ترجمه اینه که خداوند می فرمایند ما هیچ قومی را عذاب نمی کنیم مگر اینکه اول رسولی را بفرستیم حالا کیفیت استدلال به این آیه مبارکه برای حجیت براءت متوقف بر اینه که در این آیه مبارکه ما یک سری تصرفاتی رو انجام بدیم که مرحوم شیخ سه نوع تصرفات بیان می کند تا آیه دلالت بر براءت بکنه می فرماید که بیان چیزه براءت موضوعش عدم البیانه درسته؟ خب وقتی که موضوعش عدم البیان باشه در اینجا ما باید بگیم بعث رسول فرستادن رسول منظور بیان تکلیفه ما عذاب نمی کنیم قومی را مگر اینکه اول تکلیف را بیان کرده باشیم. پس بعث رسول کنایه از بیان تکلیفه. اون وقت تکلیف اعم از عقلی و نقلی می شود. بعض تکالیف نقلی هن، بعض تکالیف هم چی هن؟ عقلی هن. البته اکثریت تکالیف چی هن؟ نقلی هن. از جانب انبیا و اوصیا به ما رسیدن، درست شد؟ خب پس بنابراین از اون جایی که موضوع براءت عدم البیانه، هر جا عدم البیانه عذابی هم در کار نیست. عذاب اونجاست که بیان تکلیف باشه. تا جا روشن شد؟ حالا این آیه مراد از بعث رسول کنایه از چیه؟ بیان تکلیفه. یعنی ما کسانی را عذاب می کنیم که تکلیف را با اونها بیان کرده باشیم، اعم از این که تکلیف عقلی باشه یا نقلی باشه. خب اگر اعم از عقلی و نقلی باشه، پس چرا بعث رسول که کنایه از تکلیف نقلیه ذکر کرده؟ به خاطر اینکه اکثرا تکلیف به وسیله نقله، به وسیله انبیا به ما گفته میشه، لذا چون اکثرا اینطوره گفته ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. عذاب نمی کنیم، عقاب نمی کنیم، مگر اینکه اول بیان ما به وسیله رسول گفته باشه، و الا تکلیف اعمل عقلی و نقلی. چرا منحصر کرده به نقلی تنها؟ چون که اکثرا تکلیف به وسیله نقلی است و پیامبران هست، درسته؟ خب مثالی هم مرحوم شیخ میزنه، دقیقا میگه مثل اینکه یه نفر میگه مینیشی اینجا، بعد بهش میگه بلند شو، میگه من بلند نمیشم تا از آن را بگن. خب این که از آن تا از آن را بگن واقعا از آن موضوعیت داره یا نه؟ دخول وقت موضوعیت داره به ناغا، دخول وقت. میگه من از اینجا بلند نمیشم تا از آن را بگن، منظوری دخول وقته. من تا چرا گفته تا از آن را بگن؟ چون غالبا دخول وقت از راه از آن گفته میشه، لذا اینطور گفته. آیه مبارکه هم این رو داره میگه، میگه عقابی در کار نیست مگر تکلیف باشه. تکلیف هم هم از عقلی و نقلیه. پس چرا فقط گفته تکلیف نقلی به بعث رسول؟ چون غالبا تکلیف به وسیله نقل به بعث رسوله. این عرض کنم خدمت شما. بله چیز اول، توجیه اول. توجیه دوم اینی که بگیم نه، این که گفته ما عقاب نمی کنیم مگر این که رسول بفرستیم، واقعا تکلیف به وسیله رسول میاد. عقاب اونجاست که تکلیف نقلی بیاد، درسته؟ عقاب اونجاست که تکلیف نقلی بیاد، بعث رسول باشه. خب حالا اگر یه دفعه تکلیف نقلی نبود، عقاب هم نیست، میگیم آری مگر در غیر مستقلات عقلیه. به عبارت دیگر این آیه مبارکه یک عامیست که جایی عقاب وجود دارد که تکلیف نقلی و بعث رسول باشد، الا در غیر مستقلات عقلیه. در غیر مستقلات عقلیه عقاب هست با وجود این که تکلیف نقلی وجود ندارد. ما من مرحوم صاحب معالم میگه ما من آمن الا وقت خسته، آمن نیست مگر این که تخصیص خورده. این آیه مبارک هم همینطوره. هر کجا عقابی نیست بداند اونجا هم تکلیفی نیست، درست شد؟ مگر در غیر مستقلات عقلیه. در غیر مستقلات عقلیه با وجود اینکه نقلی در کار نیست ولی عقاب هست، از باب این که بالاخره هم چیز خوده؟ تخصیص خورده. این هم توجیه دوم. توجیه سوم اینه که بگیم این آیه میخواد بگه که هر کجا عقاب هست تکلیف نقلی هم هست، درسته؟ تکلیف عقلی عقاب نداره، مگر اون تکلیف عقلی که به وسیله تکلیف نقلی چی بشه؟ تأیید بشه. احسنتون. اگر تکلیف عقلی به وسیله تکلیف نقلی تأیید شد، عقاب داره. درسته؟ خیلی خوب. با این سه توجیهی که ما کردیم میایم سراغ شرب توتون. شرب توتون آیا تکلیف عقلی نقلی دارد یا ندارد؟ دارد یا ندارد؟ ندارد. وقتی که نداشت در اینجا عقابی هم وجود ندارد. عقاب که نبود این همون معنای براءت می شود. فتلخص مما ذکرنا. بذار مطلب رو یک بار بگم دیگه تطبیق کنیم. آیه مبارکه با سه تا توجیه دلالت بر براءت می کند. چرا باید توجیه بکنیم؟ چون که موضوع براءت عدم البیانه، یعنی هر کجا بیان بود آیه میگه عقاب هست، هر کجا بیان نبود عقاب هم وجود ندارد. پس هر کجا بیان تکلیف بود عقاب هم هست، هر کجا نبود عقاب هم نیست. منتها تکلیف اهم از عقلی و نقلیه. خب حالا توجیه اول، آیه مبارکه که گفته اونجایی که عقاب هست تکلیف نقلی هست، چرا منحصر کرده به تکلیف نقلی؟ چون که اکثرا تکلیف به وسیله نقل و بعث رسول. این دوم، توجیه دومی که برای ما نقل میکنه اینه که این آیه به همون معنای حقیقیش حمل میشه، یعنی هر کجا که تکلیف نقلی باشد عقابه، اگر تکلیف نقلی نبود عقاب نیست. من تا این عموم تخصیص میخوره، میگیم الا در اونجایی که احکام از طریق غیر مستقلات عقلیه به دست بیاد، در اونجا ولو نقلی نیست ولی عقاب هست. توجیه سوم این است که ما بیایم بگیم که عقاب در مورد تکلیف عقلی هم هست، منتها به شرط اینکه تکلیف عقلی به وسیله نقلی چی بشه؟ تأیید بشه. به عبارت اخرى ما یه عقاب داریم، یه رم داریم. عقاب مربوط به عذاب اخروی است، رم مربوط به عذاب دنیوی است. تکلیف نقلی برای عذاب اخروی است، درست شد؟ تکلیف عقلی برای عذاب دنیوی و ومه و ومه که مردم سرزنش کنن طرف را. در اینجا اگر بخواهیم تکلیف عقلی ما به غیر از وهم دنیوی عقاب اخروی هم داشته باشه، این تکلیف عقلی باید به وسیله تکلیف نقلی تأیید بشه. درسته نه؟ ما با این سه توجیه میتونیم بگیم که همیشه تکلیفی اگر بود عقلن او نقلن عقابی هم هست، اگر تکلیفی نبود عقلن او نقلن عذابی هم در کار نیست. خب در مشوره تاتون که شبهه تحریم مالا نصفی هست، تکلیفی وجود نداره، تکلیفی که نبود عقابی هم در کار نیست. خب اگر عقابی در کار نبود ما نسبت به این موضوع شرب توتون یله و رها هستیم. چی؟
تمام اونجایی که عقلی رو که میداره خب لازمه
بله. اون نه، ایشون نتیجه نهایی منظورشه، والا از طریق مثلا صغرا شرعی باشه اون شرعیه دیگه، میشه نقل میشه.
یه توجیه دیگه
چی؟
سومین توجیه اینه که
تعریفی
از شرع باشه.
آره،
هر جوری که عقل باشه
آره،
اون رو تعریف شرع از دست بود.
آره،
وقتی توی مفاهیم شما دلیل عقلی داشته باشیم
هرچند
نقلی
نداریم. خب
ولی خب میشه با ملازمه این تایید نقل رو هم بهش نمیده رو بودیم، پس بگیم توی این مورد هم تکلیف داره نه به جهبان.
خب منظور ایشون از این شرعی نقله، مستقیما نقل از جانب خدا یا پیامبر آمده باشه. اونی که از طریق ملازماته این عقل استنتاج میکنه. میدونم منظوری که ایشون داره میگه باید مستقیما یا تو قرآن آمده باشه توی روایات. اونی که ما از طریق ملازمات به دست میاریم تو قرآن و تو روایات نیست، این استنتاجات است که خود ما میکنیم. مثلا بخونیم به بارتون دمن ها قول، بذار تطبیق کنیم. چی؟ چی؟ نه ببین، غیر مستقلات رو نخوندی؟ بارش غیر مستقلات یعنی حداقل تو اصول فقه مزفر خوندی. اونجا میگه احکام عقلی دو قسمه، یا مستقله و یا غیر مستقله. غیر مستقل صغراش مال شرع، کبراش مال چیه؟ عقله. نتیجه ای که میگیریم مال کبراست. نتیجه مال کیه؟ مال کبراست. ولو صغرا از شرع گرفته شده ولی نتیجه اصلش مال کبراست. در نتیجه میشه عقلی. ملاحظه فرمودید؟ این نتیجه عقلی اگر با نقل تایید نشه عقاب آور نیست. البته این توجیه هاست که شده ها، و الا مرحومش الان ریشه رو میزنه. حالا با حوصله باشید. و من ها قولو تعالی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، از جمله آیاتی که برای براءت تمسک شده این آیه مبارکه است که ما عذاب نمی کنیم تا بفرستیم رسولی را. خدا هیچ قومی را عذاب نمی کند مگر اینکه چکار کنه؟ پیامبری بفرسته، پیام خودش رو برسونه. لذا توجه داشته باشید انشاءالله زمانی که امام زمان تشریف میارند اول کلی تبلیغات میکنند، یعنی ای بسا سالهای سال امام طول بکشه اول تبلیغات بکنن. این آیه مبارکه اینو میرسونه. حتی کسانی که در بیغول های آفریقا هستند، در جنگل های آمازون هستند، اونا پیام امام باید به دستشون برسه، ولی معنا نداره امام شمشیر بذاره تو گردنشون بزنه بدون اینکه پیام به دستشون برسه. پس اول مدت ها امام کار تبلیغاتی انجام بده، پیام که رسید اون وقت کسی قبول نکرد امام برخورد میکنه. خب این آیه مبارک دلالت بر براءت میکنه، منتها با توجیه و دخل تصرف، با توجیه و دخل تصرف. سه تا توجیه براش میکنن. بله آره آره، توجیه رو ما به این صورت باید آیه رو باید به این صورت معنا کنیم تا دلالت بر براءت میکنه. سه تا بیان و توجیه براش نقل میکنن. یک، بناءً بالای بناءً اول، بناءً على ان بعث الرسول کنایتون ان بیان تکلیف. توجیه اول نکه بعث رسول کنایه از بیان تکلیفه، درسته؟ تکلیف هم اهم از اینه که عقلی باشه یا نقلی باشه، درست شد؟ این آیه هم عقلی و نقلی هر دوتا رو میرسونه، فرقی نمی کند. خب اگر هر دوتا رو میرسونه چرا آیه منحصرا نقلی و بعث رسول رو گفته؟ چرا؟ چون غالبا تکلیف به وسیله بعث رسوله و نقله. لأنه یکون بهی غالبا، به خاطر اینکه بیان تکلیف می باشد به وسیله بعث رسول غالبا. مثلا این غالبی رو گفته، ولی تکلیف اهم چیه؟ عقلی و نقلی. مثالی میزنه کما فی قول که لا ابره من هذا المکان حتی یعزن المعزن، حتی یعزن المعزن. مثل قول تو که میگی در محاورات خودمون این حرف هست، میگه من دور نمیشم از این مکان تا مؤذن از آن را بگه. این تا مؤذن از آن را بگه منظور این که از اینجا دور نمیشم تا وقت داخل بشه، منتها دخول وقت علائمی داره. علائم اکثریتش چیه؟ اذانه. نمیتونیم بگیم 100% از آن که گفت علامت دخول وقته، نه، ممکنه باشه، احتمال ضعیف هم اینه که نه نباشه، درست شد؟ لذا میگن زمانی که اذان رو میگن یه خود احتیاط کن، مخصوصا تو ماه مبارک رمضان. کنایتون ان دخول الوقت، چی این کنایت دخول الوقت؟ خب این یک توجیه. او عبارتون بالاش میز توجیه دوم، او عبارتون عن البیان النقلی و یخصص العموم بغیر المستقلات، یا یعنی که بگیم نه آیه همون معنای حقیقیش رو داره و عامه، عذاب اونجاست که بیان نقلی باشه، بیان تکلیف نقلی باشه. اگر نبود عذابی وجود نداره الا در غیر مستقلات عقلی. در غیر مستقلات عقلی عذاب هست ولو بیان نقلی وجود نداره، تخصیص خورده باشه. او عبارتون عن البیان النقلی و یخصص العموم به غیر المستقلات، یا که نه بگیم بعث رسول فقط و فقط منحصر است به بیان نقلی و عام. به عام، عام یعنی چی؟ یعنی هر کجا بیان نقلی باشه عقاب هم هست، هر کجا نبود عقاب نیست، منتها تخصیص میخوره. و یخصص العموم، تخصیص میخوره عموم این آیه مبارکه به چی؟ به غیر مستقلات. بگیم در غیر مستقلات عقاب هست ولی اینکه بیان و تکلیف نقلی هم وجود نداره، تکلیف عقلی وجود داره. او یلتزم، این سومی هست، او یلتزم به وجوب تأکید و عدم حسن العقاب الا مع الله، یا اینکه بیان ملتزم بشیم به چی؟ به اینکه واجب تأکید، تأکید چی با چی؟ تأکید تکلیف عقلی به وسیله نقلی بارک الله. یا بیایم ملتزم بشیم که زمانی عقاب به وجود میاد که در تکلیف عقلی، که تکلیف عقلی با نقلی تأیید بشه ولی عقاب وجود نداره. یا ملتزم بشیم به وجوب تأکید و عدم حسن عقاب الا مع الله، عقاب حسن نداره، عقاب اخروی حسن نداره با تکلیف عقلی مگر با لطف. لطف چیه؟ تأیید بشه تکلیف عقلی به وسیله نقل. ابن لو تأیید تکلیف عقلی به وسیله نقلی اسم چیه؟ لطف. البته یه مصداق لطف ها، الا مع اللطف به تأیید العقل به نقل. لطف اینه که تأیید بشه عقل وسیله نقل. خب
عبارت از بیان خصوصا
کدوم
حسن نیست اقامه اینکه لطف باشه، یعنی بیان کنه خداوند این.
آره لطف، آره ببینید میخواد این رو بگه که فقط و فقط عقاب مال اونجاست که بیان نقلی باشه. اگر یه دفعه نقلی نبود بیان عقلی بود عقاب حسنی نداره. عقاب در بیان عقلی در یک صورت حسنه، در چه صورت؟ آفرین، بیان عقلی به وسیله نقلی تأیید بشه. این تأیید نامش چیه؟ لطف حسن تا. یا ملتزم بشیم به وجوب تأکید و عدم حسن عقاب اخروی که حکم عقلی تنها باشه مگر با لطف. لطف چیه؟ اینکه تأیید کند عقل نقل را، گرچه دم و سرزنش دنیاوی به وسیله تکلیف عقلی کافی هم، ولی عقاب اخرویش تکلیف عقلی تنها کفایت نمی کند. و این حسن از ذم، گرچه حسن از ذم و سرزنش دنیاوی با تکلیف عقلی، با تکلیف عقلی. البته این هم که گفتیم، که گفتیم لطف باشه، این در صورت است کسی بیاد بگه آقا اگر تکلیف عقلی تنها بود دیگه عقاب، عرض کنم خدمت شما، بله عقاب دیگه وجود نداره، معنا نداره عقاب باشه. ولی اگر کسی گفت نخیر آقا تکلیفات عقلی هم عقاب آورند مانند تکلیفات نقلی، اون دیگه تکلیف عقاب در همه جا هست، چه نقلی باشه چه عقلی باشه. بله و این حسن از ذمه، گرچه نیکو ذم دنیوی به وسیله تکلیف عقلی، ولی عقاب اخروی چطور؟ تکلیف عقلی کفایت نمی کنه، باید تاییدش باشه. بنا این توجیه سوم بنابر اینه، بنا ان الا ان من اللط یوجب و قبح العقابه دون الذم، بنابر این که من اللط موجب میشه که عقاب قبیح باشه. من اللط یعنی چی؟ یعنی اگر نقل تأیید نکنه عقل را دیگه عقاب چیه؟ قبیحه. عقاب قبیح یعنی چی؟ یعنی اگر عقل حکمی گفت عقاب اخروی نداره، ولی ذم و سرزنش دنیوی داره. این توجیه سوم بنابراین است که منع لطف و تأیید نکردن عقل موجب می شود که عقاب دیگه قبیح بشود، عقاب اخری قبیح بشه دون از ذمه، ولی ذم قبیح نیست به وسیله تکلیف عقلی.
بعضی ها میگن منع لطف واسه خب ذم هم میشه.
چی؟
دون از
زم میگی،
یعنی
فقط یه ادعا هم هست؟ نه نه نه، زم رو همه قبول دارن، یعنی تکلیف عقلی که آمد حتما زم دنیاوی رو داره، درست شد؟ بسر عقابشه، بسر عقابشه. عقاب اخروی آیا تکلیف عقلی دارد یا ندارد؟ بعضی میگن داره، بعضی میگن نداره، مگر نقص عیبش بکنه. کما صرح بهی البعض، کمان که تصریح کردن بر این بنا بعضی از علمای ما. خب پس بنابراین ما باید آیه رو سه توجیه کنیم تا دلالت بر چی بکنه؟ برد بکنه. و علی ای تقدیرن، بر فرض هر یک از این سه تا توجیهات که ما گفتیم، فتدل علی نفی العقاب قبل البیان، این آیه دلالت میکنه بر این که عقابی در کار نیست اگر بیانی در کار نباشه. حالا بیان میخواد عقلی باشه یا بیان نقلی باشه. خب حالا همینو پیاده کنیم سر مانع نفی. شرب توتون را ما داریم، نسی هم وجود نداره. خب پس بیانی در شرب توتون وجود نه عقلی نه نقلیش، پس عقابی هم وجود نداره. عقاب نباشه تکلیفی نیست، هازا معنل برای یا معنل درجو. ببینید هر کجا عقاب نبود، یعنی هر کجا تکلیفی نبود عقابی هم نیست، درسته؟ هر کجا تکلیفی نبود عقابی نیست، این همون معنای برائته. در مورد شربتتون بیانی نیست پس عقابی نیست، پس برو شربتتون اشکالی نداره، درسته؟ عقابی در کار نیست، عیبی نداره. خب فتدل علی نفی العقاب قبل البیان، پس آیه مبارکه با این هر یک از این توجیهات دلالت میکنه بر نفی عقاب قبل از اینکه بیانی بیاد. شربتتون امثال شربت بیانی ندارن پس عقاب ندارن، این معنای براءته. خب مرحوم شیخ با یک کلام ریشه رو میزنه خلاص میکنه، میگه آقا جون این آیه مبارکه راجع به عذاب دنیوی اقوام گذشته است، اصلا ربطی به عقاب اخروی نداره. بحث ما در شبهه تحریمی مالا نصفی راجع به عقاب اخرویه، پس این آیه ربطی به بحث ما نداره. از کجا میگی جناب شیخ؟ میفرماند از اینجا که میگه ما کنا معذبین، ما عذاب نکردیم قومی را مگر اینکه اول به سوی اونها رسولی را فرستند. داره گزارش است و وقایع گذشته داره میده، درست شد؟ ما کنا معذبین داره از گذشته داره خبر میده، پس بنابراین توجیهات دیگه به درد نمیخوره. و فیه در این استدلال اشکال هست، ان ظاهرها الاخبارو به وقوع تعذیبه سابقا بعد البعثه، ظاهر این آیه داره خبر میدهد به این که واقع شد عذاب در میان امم گذشته بعد از فرستادن رسول، فرستاد گوش نکردن خدا اونها عذاب کرد، درسته؟ بنی اسرائیل وقتی که صبح میشد صبحانه میخوردن، اولین وظیفه خودشون میرفتن در خانه انبیا، پیامبر خدا را مظلومانه میگرفتن، سر میبریدن، دستاشون میشستن یا بزار کارشون. این قوم بدجنس یه همچه آدم های همشون هم پیامبر زاده بودن، همشون بچه های کی بودن؟ جناب اسرائیل بودن. خب فیختص بالعذاب الدنیوی الواقع فی الامم السابقه، پس بنابراین ظاهر آیه اختصاص دارد به عذاب دنیوی که واقع شد در میان امتهای گذشته. حالا در حاشیه کتابتون بنویسید پس این آیه ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ چون بحث ما در مورد عقاب اخروی زحسنتون. حالا اشکالاتی وارد شده، اشکالات مرحوم شیخ مطرح میکنن تا جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.